بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه سومی که خدمت بزرگواران هستیم. جلسه اول که بحث کلیات و تعریف و فواید و ارتباطش با علوم دیگه اینا مطرح شد، جلسه دوم برخی از دوستان نبودن، بحث مسئله شناسی مطرح شد. گفتیم تو مسئله شناسی باید مسائل فقهی، حالا موضوع داره محمول داره، باید موضوع و محمول بررسی بشه. خب پس بحث ها رو تقسیم کردیم به بحث موضوع شناسی و محمول شناسی. یه توضیح هم در مورد اصطلاح موضوع متعلق دادیم که بعدش یه مباحث عامی مطرح کردیم که خب حالا خدمت دوستانم ارائه شد و گفتیم که این به نظر میرسه که با این طی این مراحل ما میتونیم یک موضوع رو بشناسیم. مقصودمونم از مباحث عام این بود که حالا فرق نمیکنه موضوع مستحدثه باشه موضوع قدیمی باشه، این مراحل مفیده. رسیدیم به بحث موضوعات مستحدثه. حالا متنش هم خدمت بزرگواران فرستادیم، صوتش هم که هست. میریسیم سر موضوعات مستحدثه. مقصودمون اینه که این موضوعات مستحدثه مطالب جدیدی داره، یه دقت‌های جدیدی میخواد، یه نکاتی داره که به خصوص نیاز بهش اشاره بشه. بحث اول اصلا اینه که موضوعات مستحدثه چی هستن. بکنید ما وقتی میگیم مسائل مستحدثه، میگیم یک مسئله مستحدثه است، یعنی مسئله قبلا مطرح نبوده، جدید مطرح شده. خب حالا این سوال پیش میاد، چرا این مسئله قبلا مطرح نشد؟ خب دو حالت داره. گاهی وقتا اصلا معنا و مفهوم نوظهوره، خودش قبلا نبوده، اصلا این معنا هم نبوده. مثل بورس، بورس یک معنای جدیده، قبلا اصلا این معنا هم تو ذهنشون نبوده، مفهوم نوظهوره، مفهوم جدید. یا بله، حالا مسئله شرعی که براش به وجود اومده این است که آقا معامله بورس جایز است یا جایز نیست. کسی غیر از بورس شنید؟ بورس بر تأکید میکنیم روی رش. خدمت، معامله بورس جایز هست یا جایز نیست؟ خب این اصلا بورس قبلا نبوده، معنای نوظهوره. یا موزاییک، بله، یا موزاییک، خب قبلا نبوده. سیمان، خب قبلا نبوده. بتون، خب اینا، یا خدمتتون عرض کنم حالا مثال زدیم، پول اعتباری،
مرگ مغزی قبلا نبوده،
مرگ مغزی، آها، معناش نبوده، واقعیتش بوده، معناش نبوده اصلا. یا بازاریابی هرمی و امثال اینها که اصلا هیچ معنای جدیدن،
یعنی بقیه چیزا هم خودشون بودن،
نه فرق میکنه. بعضی مهم اینه که الان تو این قسم اول مهم اینه که معنا نبوده، حالا واقعیتش بوده یا نبوده این مهم نیست، خودش هم نبوده، بتون خودش هم نبوده. سلام. خب حالا ما باید بحث کنیم اینا یعنی چی. مثلا موزاییک به چه عینی میگیم موزاییک، بورس چه معامله‌ایه، پول اعتباری چه نوع اعتباره، نمیدونم مرگ مغزی چه واقعیتیه، بازاریابی هرمی چه عملیه. خب اینا رو باید بررسی کنیم، حالا توضیح میدیم. بالاخره من اگه بخوام بفهمم معامله بورس جایز است یا جایز نیست، باید بررسی کنم بورس یعنی چی. حالا میخوایم راهاشو بگیم، قدمهاشو بگیم، غیر از مباحث عامی که بحث گفتیم جلسه قبل که اونها هم مفیده در فهم بورس، مطالب جدیدی هم میخوایم اضافه کنیم. بله.
این نبوده که معناش بوده، میخوام تفسیر این که ما بگیم معنا وجود داشته یا وجود نداشته، این لفظ مفهوم بوده بله، ولی معناش به معنی چیزی که سعی میکنن باش حیات اینا رو وجود داشته دیگه.
نه موزاییک معناش این نیست، موزاییک معناش این نیست آن چیزی که باش حیات را سنگ میکنه. آره، خصوصیات خاص، ترکیب خاص. دیگه میشه ما بحث مصداقی. آره، مثالی میشه. خلاصه این معنا اصلا نوظهوره. یه بار هست معنا قبلا بوده، این قسم دومه میشه مثلا. معنا قبلا بوده اما به خاطر اینکه امکان تحقق نداشته یا مورد ابتلا نبوده، مسئله فقهیش مطرح نشده. مثلا فرض بفرمایید نماز خواندن در کره ما، مثلا اینطور نیست که یک معنای جدیدی باشه. یا مثلا اهدای عضو، اینی که من دستمو هدیه بدم به یک کس دیگه، این به این معنا نیست که معنا جدیده. یا تغییر جنسیت، یه روایتی هست که از معجزات یکی از معصومین علیه السلام که خلاصه نفرینی کردن یه نفر جنسش تغییر کرد، جنسیتش، حالا دقیق یادم نیست آدرس روایت. خب تغییر جنسیت معناش بوده اما مسئله فقهیش مطرح نشده. چرا؟ یعنی معنا و ظهور نیست، اما چون امکان تحقق نداشته، مورد ابتلا نبوده، خب مسئلهش هم مطرح نشده. کسی بحث نکرده که آقا تغییر جنسیت جایز یا جایز نیست. این میشه قسم دوم. در مقابل کجا؟ در مقابل جایی که معنا بوده، امکان تحقق هم داشته، بحث هم شده. حالا مثل سجده بر سعید یا قنا. و همچنین در مقابل گاهی وقتا، اینو جلسه قبلم خدمت دوستان گفتیم، گاهی وقتا معنا بوده، بحث هم شده، اما الان ما یه الفاظی داریم که اون الفاظ در گذشته به کار برده نمی شده. مثلا فرض کنید معنای محیط زیست بوده، ازش هم بحث شده، حالا مثلا مثال می زنیم، ازش هم بحث شده، اما لفظ محیط زیست نبوده. این مثلا این روایت رو دقت بفرمایید، همین پاورقی 22 مثلا این روایت تو بحث محیط زیست این به این تمسک کردن، گفتن تحفظو من الارض فانها امکم. این روایت نبویه. خب براش ازش تمسک کردن به این، برای اینکه بگن که منظور از ارض در اینجا محیط زیسته. وقتی میگه ارض، نه که فقط از زمین، مثلا از درخت و دریا، نه. حالا درست و غلطیش کار ندارم، اما میخوام بگم که محیط زیست معناش بوده، طبق مثلا این ادعام ازش صحبت هم شده، اما خب لفظ ما الان لفظای جدیدی براش جر کردیم، محیط زیست، حقوق شهروندی و امثال اینها. اینم بهش نمیگیم مستحدثه، چون قبلا بحث شده. مسئله ای که مستحدثه است یعنی قبلا ازش بحث نشده. خب قسم اول
نه،
یا معناش بوده اما به خاطر عدم امکان تحقق ازش بحث نشده، مثل تغییر جنسیت. اینم مسئله مستحدثه است. به این معنا، به این اعتبار ما بهش موضوع مستحدثه میگیم و
ازش بحث نشده میشه
دیگه. جامعه مسئله مستحدثه همین. اصلا برای همینم آره، یعنی معنای تحصیل بازم مال موضوعش آره. یا موضوعش اصلا جدیده، یا موضوعش امکان تحقق به اون معنا نداشته. بله خدمتتون عرض کنم که
تحفظ مرز بیشتر از زمین، مثلا در زمین پناه بگیرید و مثلا کنه بسازید و زمین بگیرید.
تحفظوا من الاس فانها امكم. حالا میگم بحث استدلالی شو ایناشو نمیخوایم وارد بشیم. ممکنه شما اشکال کنید بگید که مراد
نگهداری کنید، فهمیدن این تحفظ دیگه این
نگهداری، حفظ و نگهداری بله، بحث دلالیش محل تأمل هست. ما میگم با این پیش فرض که حالا این اشکال دلالی وارد نباشه میخواستیم مثال زده باشیم. کلن این اصطلاحات جدیدم پیدا کردن متن، پیدا کردن دلیل از آیه و روایت براش خیلی مشکله، یعنی خیلی هم تتبع میخواد هم قوت میخواد، خیلی کار میخواد، به این راحتی نیست و خیلی هاش هم انجام نشده، یه کارهای ضعیفی انجام شده. میخواید من نگاه کنم آقای به هر حال حالا خدمتتون عرض کنم که بله، پس گفتیم گاهی موضوع مسدسه اصلا بعد از صدر اسلام حادث شده، مفهوم نوظهور اصلا در ادبیات گذشته معادل در لفظ هم نداشته، مثل موزاییک، بورس، امثال اینا. گاهی موضوع مسدسه مفهوم نوظهوری است اما در گذشته امکان نوظهوری نیست، اما در گذشته امکان تحقق نداشته و مورد ابتلاء معصومین نبوده، به خاطر همین موضوع فقهیش اصلا مطرح نشده. مثلا حالا میگم این مثال هایی که مطرح است. حالا ما میخواییم مفهوم موضوع مستحدثه رو بفهمیم. یه نکات اینجا گفت به نظر است که به ترتیب باید رعایت بشه. اگر موضوع مستحدثه از اصطلاحات خاص یک علمه، کشف مراد از اونها خب معلومه دیگه، نیاز به این است که ما بریم سراغ متخصصین اون علم بگیم که آقا شما از این اصطلاحات چه مفهومی رو برداشت میکنی، منظورتون چیه، مثلا بورس. خب باید بریم بگیم آقای اون متخصصین بحث بورس شما چی کار دارید میکنید دقیقا تو بورس، به چی میگید معامله بورسی یا پول اعتباری، اصطلاحات مال علم اقتصاد، یا مرگ مغزی. خب باید بریم بگیم آقای پزشک شما که میگی مرگ مغزی منظور دقیقا چیه، استفتا میکنی آقای مرگ مغزی مرگ است، خب به من نگو اول مثلا مرگ مغزی چیه. اینا خیلی مهمه، موضوع شناسی الان میگن مؤسسه موضوع شناسی هم داره همین کارا رو میکنه. یا تغییر جنسیت، تغییر جنسیت دقیقاً چیه، حالا بعدن تو بحثای بعدی هم این مثال رو بیشتر توضیح خواهیم داد که مثلا میگن تغییر جنسیت واقعی اصلا فعلا علم امکان تحققش رو نداره، بعضی هم میگن اصلا نخواهد داشت، یعنی یه چیزی شبیه معجزه است، این چیزی که انجام میشه فعلا فقط صوری و ظاهری است. که خب ما باید بدونیم چی داره در واقع رخ میده. بله یعنی خودشون هم دقیق محدودش رو مشخص نکردن، اون وقت باید شما فروز مختلفش رو بحث کنیم. اگر این اینجوری باشه معامله مثلا به این نحو باشه اینه، نه اگر نه اگه نتونستیم اون میره مثلا اصلا عملی. آره من نمیدونم الان مثلا یک نفر افتاده مرده، من نمیدونم این مرگ مغزی است یا مرگ مغزی نیست یا مرگ غیر مغزی است، استصحاب حیات داریم نداریم، اینا دیگه میگم که میشه شبه مصداقیه، شبه مصداقیه میشه، اون راه حل خودشو داره. ما اگه تونستیم کشف بکنیم بالاخره این مرگ مغزی هست یا نیست، حکمش این
در اینجا این همون خبر واحد و اینا کمک ما میکنه، اجتهاد که طبیعتا اینجا لازم نیست و ممکن نیست.
چرا؟ موضوعات ها
خبر ثقه است، خبر واحد، یعنی فقیه در اینجا چجوری مواجه میکنه؟ از این در میزنه دکتر متخصص شما برمان توضیح بدید تمومه یا بعد اطمینان پیدا کنه یا مثلا یه
مقاله بخونه
از اون خبر
رو بده. خدمتتون عرض می‌کنم که نکته خیلی خوبی فرمودید. توی بحث موضوعات یه بحثی هست که آقا خبر صیغه حجته یا بیانه لازمه، اونم تو موضوعاتی که خبر عن حس باشه. مثلا فرض کنید زنگ می‌زنیم به یکی میگیم آقا موزاییک چیه؟ خب این عن حسن میتونه خبر بده به من که من اینو قاطی میکنم، به شما میگم که فلان، این به این میگیم موزاییک. خب ممکنه بگیم دو نفر بیانه به این مطلب شهادت بدن کافیه. اما اگر که نه اصلا چیز نباشه، این شارژش کافی بود، من بر همین دور نه حالا نیازی نیست عجله این خدمتتون عرض کنم که گاهی وقتا خبرن حدسه، اون دیگه نه، یعنی تحلیل و بررسی داره، به این راحتی نیست. مثلا بورس، حقیقت بورس اینجوری نیست که بگی آقا من دیدم اینجوریه، مثل موزایی با موزایی فهم
یه معامله یا عقد در عرض سایره، یا میگن بورس بسیده چه
معاملهی توش بشه، همین دیگه. یعنی باید بحث بکنیم مثلا مصداق مزاربه است، مصداق بیه، ولی این به این راحتی نیست، خبر عن حسه نیست ممکنه بگی، و خبر عن حدس باشه، خبر عن حدسم میگن خبر صیغه اینا توش حجیت نداره. حالا شما باید یا به اطمینان برسی یا سعی قبیله.
یعنی همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا میاد، اینجا نیستش که
چیز خاصی باشه،
خاصی ایجاد.
نه، البته گاهی اصطلاح با اون چی که تو واقع رخ میده اینم فرق میکنه. مثال زدیم به تغییر جنسیت. تغییر جنسیت کنند اینجوری به ذهن میاد که آقا مثلا تغییر جنسیت یعنی جنسش میشه مرد دیگه، زن بوده مرد میشه، مرد بوده زن میشه. اما وقتی میریم تو واقع خارجی میبینیم که این اصطلاح تو واقع خارجی دقیقا همین نیست. تغییر جنسیت ها تغییر جنسیت های ظاهریه. خود دکترها هم روانشناس ها هم متخصصین ژنتیک میگن ما صرفا مثلا این مشکل روانی چیزی داره، مجوز میدن و با همون ابزارهایی که دارن، گوشت از نمیدونم کجا بگیرن، پوست از کجا بگیرن، ظاهرا متخصصین خیلی خوبی هم داره ایران تو این زمینه و پیشرفته هم هست، به تغییر جنسیت ظاهری فقط انجام میشه. خب ما اگر مثلا تا حالا میشنیدیم تغییر جنسیت، خب میگفتیم مثلا مرد زن بشه، خب چه اشکالی داره مثلا میگم. اما وقتی بریم تو دل کار میبینیم که اصلا این نیست، یه چیز سوری و ظاهریه. خب سوال مثلا این چیز سوری و ظاهری صحیح درسته یا نه؟ بر همینه مثلا اینجا گفتیم مثلا آقای مکاره میگه که تغییر جنسیت حرام است. چرا؟ چون میگه یه عمل ظاهریه. حالا توضیح داره، من خیلی مختصرشو بگم. شما مثلا طرف خیلی هم اینجوریه که مرد تبدیلش میکنن به زن. خب این برای چی این کار رو میکنه؟ برای همبستری با یک مرد. خب اگه این هنوز واقعا مرده، در حقیقت شما یک مردی داره نزدیکی میکنه با مرد. خب آقا این بعد مسائل فقهیش پیش میاد. مثلا میگم آقای بله
جا اینها در واقع تغییر جنسیت تثبیت جنسیته. اینها میل های زنانه دارن، عادت های زنانه دارن، شرایط زنانه دارن، ولی مردن.
همین روانشناسا این رو تایید نمی کنن، متخصصین ژنتیک هم تایید نمی کنن. معمولا میگن این واقعا مرده، اختلال روانی داره، بله زن نیست. بله یه بار از شما یه خونساییست، اونم اصلاح جنسیته. این خونسا رو اگه تشخیص بده پزشک که این مرده، اصلاح جنسیت میکنن، همه هم تقریبا اون رو جایز میدونن. حالا البته یک مقدمات لوازم حرامی داره اون محل بحث. اما اصلاح جنسیت نه، تغییر جنسیت. یعنی تغییر جنسیت یعنی ما میدونیم از نظر پزشکی، از نظر روانی مرده،
یعنی این موضوع تو طب ثابت شده که مرده،
بله، ولی به خاطر اختلال روانی میگن، خودشون هم میگن برای اینکه این اختلال روانی کم بشه یا از بین بره تغییر جنسیت داده میشه. آقا ما الان بحث تغییر جنسیت نداریم. آره انشاءالله وقتی درس میخواییم بگیم که فقط میخواستیم یه چیز رو فقط به شما بگیم و اون این که ممکنه اون چیزی که اصطلاح شده با اون چیزی که تو خارج رخ میده تفاوت بکنه. اصطلاح ما رو فریب نده تا اسم جنسیت بریم تو خارجم ببینیم چه اتفاقی افتاده. مرحله دوم، یا مثلا فرض کنید تو همین بحث تغییر جنسیت فتوای مثلا حضرت آقا این است که چون من اگر منوط به ارتکاب مقدمات حرام نشود جایز است. چرا؟ چون این کسی که این فتوا رو داده میدونه تو واقع داره چی میشه، میدونه تو واقع هم نظر رخ میده، هم نظر به آلت جنسی رخ میده، هم لمس رخ میده، خب اینا حرامه. اگه خود تغییر جنسیت هم حلال باشه مقدماتش حرامه.
یعنی بعدش اگه هم بستری کنه دیگه حلال مطابق با این فتوا؟
ممکنه بگیم دیگه دوه. ممکنه بگیم حلاله. فقط نکتهش اینه که دقیقاً میدانسته کسی که این فتوا رو داده که چه اتفاقی در خارج میفته. برخلاف این است که ما بیایم بگیم آقا نه جایز است. خب آقا مقدماتش چی؟ اصلا مقدمات حرام اجازه میده که ما تغییر جنسیت بدیم؟ خود تغییر جنسیت حلاله. مثلا فرض بفرمایید آب شنا کردن در آب حلاله، اما مقدمش این است که من قصد بکنم مثلا دیگه. خب این باعث میشه که ما قصدم جایز بدونیم چون من میخوام برم تو آب شنا کنم. حالا این میگم بحث سر چیه؟ برای این که ما اون اصطلاح فریبمون نده، باید ببینیم دقیقاً تو واقع خارجی چه اتفاقی میفته. گاهی وقتا تو این بازار یابی های هرمی هم همین هست، باید ببینیم دقیقاً تو عمل چه اتفاقی میفته.
تغییر جنسیت به قول فتوای دوم مورد پذیرش واقع شده، یعنی ما قبول داریم
اصلش جایز
میشه
چون
نه همین ظاهریش جایزه.
اصلا
ظاهریش البته ببینید فتوای ایشون ناظر به واقعیه یا ظاهری اینم هست الان تو خاطر
نمیشه.
خب نه ممکنه فتواشو داده باشه،
فتوای
ما رو اون چیزی که گفتن ما دکترها گفتن که نمیشه رو گفتن اگر شد جایز.
اگر ظاهری باشه خب شما میگید این رو اختلاله، چجور میشه هم بستری با من جایز بشه دفعه؟
چی؟
شما فهمیدین که
اگر ظاهری باشه
گفتید جایزه.
اگر بحث فقهی داری میکنی شما های وزیری، ما بحث الان بحث در این مثال میزنیم، در این مثال میزنیم، نمیخوایم تغییر جنسیت بحث کنیم، میخوایم بگیم که آقا اصطلاح گاهی وقتا اون چیزی که تو واقع رخ میده فرق میکنه، یکم فرق میکنه. همین مثال روشن بود؟
نه دیگه همین الان مشخصه، چون که الان یکی از مراجع میگه که تو واقع رفته تحقیق کرده فهمیده رخ نمیده، بعد فتواشم بر اساس اون تنظیم کرده بخاطر گفته حرامه، نگفته مقدمات. اگر مورد مقدمات
یک نفرم میشناسه و گفته حلاله
و بعد از اینکه
گفته تغییر جنسیت ظاهری، یکی گفته حلال، نه اونی هم که گفته حلاله واقع رو دیده گفته تغییر جنسیت ظاهریه ولی من اینو حلال میدونم، اشکالی نداره. اینجوری نیست که حتما شما وقتی فهمیدی تغییر جنسیت ظاهریه باید حتما فدا به حرمت بدی. خیلی بحث داره، خدا حفظ کنه آقای اندلیب و ما سال قبل هم اینا رو با ایشون بحث تغییر جنسیت رو مطرح کردن. خیلی از این مثال هم که میاد برکت همین سال قبله. حالا
مقدماتش حرامه،
بله
دیگه، بعدش هم بستری دیگه
جایی. بله خب نتیجه اون که برای کشف حکم تغییر جنسیت توجه به واقعیت خارج اون که تو واقع رخ میده ضروریست. همچنین گاهی موضوع مستحدث انواع و روش های مختلفی داره که هر روشی اونم احکام خاص خودش رو داره. بله مثل بازاره هرمی و چیز رو مثال زدم تغییر جنسی.
بله
فتوا که به عمله، اون که سوریه عمله، اون چیزی که عمل میشه الان هم گفتن دیگه، گفتن اگه تو بانک اینجوری میشه این حلاله، اگه اونجوری میشه حرام.
به عمل
چرا دیگه
حرامه؟ الان
عمل داره، کار به کاغذه نداره. میگیم در خارج، در خارج شما دارید مضاربه انجام میدید یا مثلا قرضه، مثلا میگم ها. میگن که هر کدوم انجام میدید حکم شروع، اگه مضاربه انجام میدید حلال، اگه
قرضه
مثلا حرام. حالا نگاه کنید، گاهی وقتا هم یه موضوع مستحدثه روش‌های مختلفی برای اجرا داره. مثلا فرض بفرمایید اینجا مثال زدیم، تلقیح مصنوعی. آقا به شما میگن تلقیح مصنوعی حلاله یا حرامه؟ میگیم انواع داره. مثلا نگاه کنید، نطفه رو شما از زوجین بگیرید، رحم از زن اجنبیه باشه، زن و شوهری هستن، شما نطفه رو از این میگیرید، یه زن اجنبی فقط از رحمش استفاده میشه، این یه نوع تلقیح است.
یه
استفاده
داره رحم
اجاره ای. یا منی از مرد گرفته میشه و تخمک و رحم از زن اجنبی، اصلا زن و شوهر هم نیستن. بله، این جایزه یا جایز نیست؟ مامانش بشه چه اشکال داره؟ نه زن و شوهرم. یا نطفه از زوجین رحم اصلا مصنوعی دستگاه، تا حدودی داریم. یا منی از مرد و تخمک از زن اجنبی و رحم از زن اجنبی دیگر. منی از مرد و تخمک از زن اجنبی، رحم مصنوعی. منی از مرد و تخمک و رحم مصنوعی هستن، تخمک و رحم مصنوعی، یعنی منی و تخمک و رحم مصنوعی. اینو الان ژنتیک داره خیلی روی این کار میکنه که هم منی هم تخمک هم رحم همه رو تو آزمایشگاه تولید بکنه و انشالله موفق نشه. مامان نداره؟ مگه حتما باید شما مامان، مگه حضرت آدم مامان داشت؟ مامانش میشه این دستگاه. شما حالا اینی که مامانش کی میشه رو بلند کار نداریم. این پس معلوم شد مسئله مستحدثه موضوعش ممکنه روش های مختلفی داشته باشه و هر روشش باید جداگونه بحث. خب پس میگه اون واقعیت خارجی هم باید بحث بشه که انواعش چگونه است و هر نوعش به چه نحوی
خواهد. مثلا جایگاهش اینه که شما توضیح میدین موضوعات مستحدثه دقیقا چیان،
چه کار، چه راه، چه مراحلی رو باید طی بکنیم تا موضوع مستحدثه رو بفهمیم، بشناسیم.
مراحل آخه اینجا اینا نیست، اینا انواع مختلفه. بعضی وقتا اینجوری موضوع مختلفه، ما بعضی وقتا اونجوری این مدلی هم میتونه باشه.
همین تو مرحله اول میگیم دقت بفرمایید که این خصوصیات برای برخی مسائل مستحدثه هست. مرحله اول شناخت مسئله مستحدثه بود، گفتیم حالا اصطلاح باشه، اگر اصطلاح برخیش اصطلاح باید برید تو علم خاص به دست بیارید، برخیش این خصوصیت رو داره که واقعیت خارجیش هم باید خوب دقیق بررسی کنی چون با اصطلاح فرق میکنه، بعضیش این خصوصیت رو داره که انواع مختلفی داره. خلاصه شما باید این مطالب رو توجه داشته باشید تا سرجم بفهمید که این موضوع مستحدثه چیه. وقتی از شما استفتا میکنن آقا تلقیح مصنوعی جایز است یا جایز نیست، اگه بدونید این انواعش رو ممکنه تو حکمم فرق بذارید، بگید یه نوعش جایزه مثلا یه نوع جایز نیست. همین اگه مثلا فرض کنید تخمک از زنش باشه جایزه، اما اگه تخمک از زن اجنبیه باشه فرض کنید ممکنه بگیم جایز نیست. یه مقدار مثلا به هر حال. اما حالا من روی فرمایش شما این، یعنی این نکته تو ذهن بوده که عرض کردم، اما من رو فرمایش شما باز تأمل بیشتری میکنم. ممکنه حکماش فرق بکنه. نه شما الان وقتی میگم از یکی از شما آقای حسینی استفتا میکنه میگه آقا تلقیح مصنوعی جایز است یا جایز نیست، شما اگر فقط قسم اول تو ذهنت باشه به اشتباه میفتی، میگه جایزه، در حالی که اگه شما تحقیق کرده بودی تلقیح مصنوعی میدونستی 8 نوع مثلا داریم 10 نوع داریم، تا گفت تبقیه مصنوعی جایزه یا نه، میگی کدوم قسمش؟
من برای از آن میگه اینا دارمداری نه که اینا هشت مصداق واسه یه مفهوم باشن یا هشت مفهوم باشن. اگه هشت مفهوم
باشن، هشت نوع برای یک مفهوم هن، همه شون تبقیه مصنوعی هن. نه ممکنه این مفهوم با این شرط حلال باشه، همین مفهوم با این شرط دیگه حلال باشه، حروم و حلالش، شرط هایی که قید هایی که کنارش میاد.
اگر این شرط باشه حلاله، اگر این شرط باشه حرامه، حالا منات دیگه منات
منات دلیل لازم نیست منات حکم رو به دست بیارین، ممکنه دلیل لفظی داشته باشه.
منات
حکم و علت حکم شاعر شاید به ما نگفته باشه. معنات حکم منظورتون دلیل حکمه؟
دلیل
خب
اون مقلمی که دلیل بهمون میده، مثلا دلیل میفهمی که صرف اطلاق کافیه، اطلاق مثلا تلقیه، اگر صرف اطلاق تلقیه کافی باشه ما میگیم ملاک چیه؟ اطلاق تلقیه، تو اینا همشون بهشون تلقیه میگن مثلا همشون حرام.
ممکنه ملاکی نباشه، ممکنه جا به جا فرق بکنه، همینو عرض کردم خدمت. ممکنه شما قائل بشید که اگه مثلا منی و تخمک از زن و شوهر جایز باشه، اما اگر اجنبی هستن جایز نباشه، اینو که تو حکم شما فرق بکنه. خب حالا این پس اقسام و روشان به این راحتی نیست مسئله مستحدثه. مرحله دوم این ارتباط موضوع مستحدثه. حالا ما فهمیدیم موضوع مستحدثه رو، ارتباطش با سایر پدیده های قدیم و جدید و شباهت ها و تفاوت هاش رو به دست بیاریم خیلی میتونه تو بحث ما کمک کنه. مثلا فرض بفرمایید اگر حق و تألیف که یک موضوع مستحدثه است به حکمت، چون قبلا بحث نشده، تلقی شود، تحلیل دقیق فقهیان منوط به این است که شما ارتباطش رو با مال و ملکیت مشخص کنید. حق و تعلیم بله،
اینکه شما دو تا فاکتور رو گفتید، دو تا فاکتور بعد اون شدی هم فرد دیگه بگیر، نه بعد این دو تا جنبه مشخص بشه.
احسن، این مثاله.
مثال.
آره این مثاله، مثلا در این یه مثال میزنید. آره احسن، میگیم که این پدیده حق و تعلیف رو با عناوین مهم فقهی مثل مال، چرا میگیم مال؟ چون شما میگید الناس مسلطونه علا ماله. سوال، اگه حق و تعلیف مال باشه میشه به قاعده سلطنت تمسک کرد؟ بعضی همی کار کردن. عناوین مهم فقهی رو باید با این بسنجید. بر همینم آقا ما میگم هی داریم اینا تو اینجا تأکید میکنیم که روش شناسی که داریم میخونیم که بفهمیم نهایتا آقا فقیه شدن کار یه سال و دو سال و ده سال نیست. بله واقعا هم باید گفت. خب نبودید چند جلسه آقای. حالا همینجا میخوام توضیح بدم، من باید بدونم آقا حق و تألیف اینقدر مجتهد بدونه که عناوین مهم فقهی چیه، اینا رو با اون بتونه تطبیق بده. حالا حق و تألیف رو کار کردن خیلی راحته، خب کار کردن، بحث قاعده سلطنت درش مطرح کردن، من میتونم بگم خب این با مال ارتباط داره، اما عناوین جدید با چه عناوین مهم فقهی ارتباط داره؟ این همه ما عنوان فقهی مهم داریم
روشنن.
بله یا دلیل به عنوانشون داریم، میگم اموال تو دلیل اومده، ملک تو دلیل اومده مثلا. حالا این ارتباط خلاصه این مفاهیم جدیدی که ما فهمیدیم با مفاهیم دیگه باید مشخص بشه،
چون اینکه یا تو یا روشنن یا تو دلیل اومدن رو نگیم، چون که شاید تو دلیل اومده باشه ولی صدق مال الان، یعنی آخه اون وقت میگن گفتن به چیزای مال یه ویژگی داشت که گفتن مال، شاید اونا الان به این نگن مال.
اون بحثای دلالی بعدیش، اون مرحله بعدشه. شما میگید مصداق مال هست، اما سوال حالا دلیلی که توش مال اومده شامل این اطلاقی دارد که شامل این بشود عمومی دارد؟ شما میگید نه اطلاق ندارد. آره مرحله بعدش میگید اطلاق ندارد یا عموم ندارد مثلا. البته یه بحثی هست در اصول که اطلاق شامل موضوعات مستحدثه میشود یا نمیشود، معمولا میگن میشود. حالا توی چیزم اومده فکر کنم تو همین الفائق فی الاصول.
بعد میگرده آجا به این بحثی که رابطه نفس در حق معنا وضع شده دیگه.
بله
آجا به نظر میرسه
حالا مرحله بعدی گاهی موضوعات مستحدثه ما بشناسیم، اصطلاحش رو از علوم ببینیم، واقعیت خارجیش رو بفهمیم، مرحله بعد ارتباطش با سایر پدیده های جدید و قدیم که اثر فقهی دارن اینا بسنجیم.
خود گام اول تو اگه الف به جیم بگید بهتر نیست؟
آها شاید من اینو تعمل کنم. نه آیه جان یه چیز دیگه فهم
چون که تو گام اول دو سه تا کار انجام شد یا تعدیل میشه به گام یا
بیشتر همش ناظره به این بود که شناخت بود، ولی خب برخی از اصطلاحات جدید خصوصیتی جدید دارن، خصوصیت خاص دارن، میخواستیم توجه بدیم به این خصوصیت ها.
راه های شناخت مفهوم مثلا مراجعه میکنیم به وقت واقعی رو
خب گام سوم اینه که گاهی موضوع مستحدثه دارای آثار فردی اجتماعی متعدده که بدون توجه به آثار و لوازمش تحلیل دقیق مسئلهش ممکن نیست. مثلا بحث ماهواره، خب میگی آقا ماهواره چیه؟ شما میگید که خب شبکه رو نشون میده، میگید تلویزیون شبکه رو نشون میده، خب این که چه اشکالی داره شبکه رو نشون میده؟ یا مثلا بحث قمزنی، یا آقا ما مثلا شمشیر بزنیم اضرار نفسم شامل نمیشه، عدلم شامل نمیشه. خب این آثار و لوازم فردی و اجتماعی یک مسئله توی فهم دقیق موضوع، ما تو موضوع هستیم، ما نمیخوایم کمکمون میکنه موضوع تو حکم شناس تو تشخیص حکم، فعلا میخوایم آثار خودش رو توی موضوعات غیر مستحدثه، یعنی مباحث عام هم گفتیم یه بار، گفتیم که لوازم محمول رو لوازم موضوع رو مد نظر قرار بدید. اینجا می‌خواستیم باز تأکید کنیم که موضوع مستحدثه باز آثار و لوازمی ممکنه داشته باشه که باید به اینها توجه بشه.
یا فکرم تو این بحث موضوع مستحدثه خاصه موضوع مستحدثه شما میگه. چون یه بخش عام ده موضوعات دیگه
اینطوریه. اون چیزی که تو ذهن بنده بود، حالا اینو درست میفهمید، ولی اون چیزی که تو ذهن بنده بود تأکید روی این مسئله بود، چون این آثار و لوازم معمولا تو مسائل قدیمی بهش توجه شده، بهش اشاره شده تو کتاب فقهی معمولا، اما تو مسائل مستحدثه بهش توجه نشده به شکل متعارف اونجور که باید و شاید بهش توجه نشده. بله
لوازم
مستحدثه داره، لوازم مستحدثه داره، بله اینجوری تعبیر بهتری.
خب
اگه تو فقه بررسی شده باشه، حالا تو سالهای اخیر بهش، چون بحث رسانه و انتشار و وهن و اینها تو سالهای اخیر مطرح شده، زمان حالا مرحوم قبلا هم بوده، متعارف این بوده که سکوت علما رو داشته، میگفتن حلال میدونستن. حالا خیلی اینش محل تأمله، بله حالا تو این مثال بگیم قمزنی موضوع مستحدث است، محل تأمله، ولی آثار و لوازم اگه جدید بشه این بهش مسئله مستحدثه نمیگیم. مثلا فرض بفرمایید شطرنج مسئله مستحدثه نیست، حالا قبلا مثلا آلت قمار بوده حرام بوده الان شده حلال، فتوا به خاطر تغییر موضوع تغییر میکنه فتوا، اما اینو بهش نمیگیم مسئله مستحدثه. یا اگه یه چیزی قبلا یک آثاری نداشته حالا آثار رو داره، به خاطر اون آثار میگیم حرام، این بهش مسئله مستحدثه اصطلاحا گفته نمیشه و موضوع مستحدثه نیست. خب این پس می‌خواستیم اینو بگیم که مسئله مستحدثه رو باید خوب تحلیل کنیم، خوب بشناسیم موضوعش رو، آثارش هم بفهمیم خوب، این خود این موضوع مستحدثه رو بر من روشن می‌کنه، خیلی راه رو باز می‌کنه برای حکم. بله بله بله
مثلا یعنی تو دو سطح ما
موضوع مستردش رو داریم. ترتیب بگیم دیگه، اول شناخت بعد آثار و لوازم، ترتیبی بینشون وجود داره.
پس این دومی هم بره بعد از سومی، چون شاید تو
آثار
تو سومی یه چیزی به ما بده که مثلا اون دوتا مال و ملکیت قرار داده شده چیز دیگه.
آره بله متوجه شدم متوجه شدم.
حالا تو این سومی هم نیاز به مراجعه متخصص هست، گاهی وقتا کارشناس رسانه باید بیاد برای مجلس صحبت.
بله بله
کارشناس علوم اجتماعی باید بیاد صحبت.
درسته کاملا.
به این معنا کارشناس علوم
خب منظورشون هم همینه، منظورشون این نیست که مثلا سازنده ماهواره شاید اونی که پیچ و اینا رو بسته اصلا این چیزا حالیش نباشه چه ارتباط. بله خب
معنی تاری دو تا نفت
خب مرحله آخر گاهی یه موضوع مستحدثه بر اساس مصداقیت برای عناوین مختلف با گزاره‌های متفاوت فقهی در ارتباط، مثلا کاشت ناخون مصنوعی. شما باید ببینید، آره شما می‌بینید که کاشت ناخون مصنوعی با چه بحث‌هایی تو فقه ارتباط داره. حالا من کاشت ناخون مصنوعی فهمیدم یعنی چی، اما کجای فقه از این باید بحث بشه؟ یک بار بحث مانعیت در برای غسل و وضو، یه بار برای ابداع زینت. اگر این زینت باشه بله خب مثلا به اینها ارتباط داره. یا مثال هبه رو دقیق بفهمید، یه کسی فهمید اهدای هبه یا اهدای عضو یعنی چی، اینو فهمید، خب این کجای فقه به درد میخوره؟ به چه مسائل فقهی مرتبطه؟ یک امکان وصیت نسبت به اعضای بدن، الان امضا میگیرن نمیدونم چی میگیرن که بعد از مرگ من عضوامو در بیارید، اصلا میشه به عضو بدن بعد مرگ وصیت کرد؟ حالا سوالشه سری نگید نمیشه. امکان هبه اعضای مدیه توسط اولیای دم هست یا نه؟ طرف زده مرگ مغزی شده، اولیای دم حق دارن چنین کاری بکنن؟ یا حالا اصلا حق داره وصیت کنه، اینی که ببرن بدن این میت رو عضو رو در بیارن این جایز یا جایز نیست؟ به این بس اینی که ما بفهمیم یه مسئله فقهی به کجای فقه مربوطه، اینم کلی کار فقهی میخواد، 10-20 سال حداقل کار فقهی میخواد. یا احکام عضو جدید، حالا شما اومدید و انتقال دادید، این عضو جدید برای این آقا چه حکمی داره؟ انگشت رو مثلا پیوند زدید، تو وضو باید بشوره یا نه؟ مثلا انگشتش رو از اون پیوند زدید به این، یا عضو یک حیوان نجس را انتقال دادید به بدن این آقا، گوش مثلا فرض کنید سگ یا خوک رو منتقل کردید، طاهره یا نجس؟ آها یه بحثی هست که جزء مبان بعد از اتصال دوباره نجسه یا پاکه. خب این میبینیم که اهداء عضو چه مسائل و چه چیزهایی رو به خودش ببره. بنابراین ممکن است
چه تفاوتی میکنه؟
بله
گام دوم که قرار شده سوم چه تفاوتی میکنه؟
گام دوم یا به تعبیر شما گام سوم، اون دره میگه که شما ارتباط اون موضوع رو با موضوعات دیگه فقهی بسنجید. ارتباط موضوعیه، یعنی من بدونم مثلا ارتباط حق و تألیف با مال چیه، تصورات شما در شکل میگیره. تو این مرحله داره میگیم خب حالا حق و تألیف به کدوم ابواب فقهی مربوطه؟ حالا من فهمیدم حق و تألیف مال است، حالا به باب بی مربوط میشه، آیا میشه معاملش کرد؟
ممکن تو چند جا
باشه. آره گاهی وقتا ممکنه یک موضوع مستحدثه به ابواب مختلف فقهی مرتبط باشد. یک مثال خیلی خوبی داره این، بعدن حالا عرض خواهیم کرد. این چهار تا نه ممکنه ما استقصاء کامل نکنیم، ولی نه باید بشینیم فکر کنیم تا اونجایی که میتونیم تمامش کنیم، چون بالاخره شما میخواید مثلا به این نتیجه برسید که آقا اهدای عضو جایزه یا نه. خب اهدای عضو به شما وقتی بگی جایزه یعنی گفتی آقا امکان وصیت هست، پاره کردن طرف هم جایزه مثلا، یا نه شما اگه بگی اهدای عضو باید بگی مثلا وصیتش میشه بکنه اما پاره کردن جایز نیست. اگه تونستید یه جوری غیر پاره کردن و بریدن اون وقت، والا نه ارتباطش با تا اونجایی که چیزه باید روشن بشه.
خود بررسی مثلا
اتفاقا باید اول خودمون حلش کنیم تا سوال پیش نیومده. مشکل فقه ما که عقب از جامعه اینه، طرف داره انجام میده هنوز ما حکمش مشخص نکرد، عقبیم ما فتوا تو عقبیم تو فقه. خب باید قبل از اینکه مشکل به وجود بیاد من حلش کرده باشم.
نه قدیما باید جدی‌تر بودیم، اونا مفهومی خود زمان شهیدین اینا مسائل رو خودش بهتر گفته بودن تا پیش اومدن،
یعنی فرض می‌گرفتن بعد حل می‌کردن بعد پیش میومد. الان پیشرفت مخصوصا علم پزشکی آره این ما عقب فقه متأسف. خب اینا حالا من درست این چهارگامی که به ذهن رسید جانم بله همهشو تقدیمتون میکنم، مثلا همهش مال خودتون. آره آره تغییر کرده، همین بر همین میگفتم میخواستم متن خدمت دوستان رای بشه خدمتتون عرض کنیم که بله. حالا بزرگواران یه پیشنهاد هم میتونیم بکنیم توی این مسائل مستحدثه جدید هم یه بررسی بکنید ببینید که این میشه چیزهایی به این اضافه کرد کم کرد یا به این مطالبی که گفتیم یا مثالهای جدیدی رو تولید کرد. خب بریم جلو آقای که هم سرعت بگیریم بحث محمول شناسی هم. خب شما میخواید بگید که جانم بله موضوع شناسی تموم شد بله فعلا ما موضوع رو شناختیم، ارتباطش با قسمت‌های مختلف فقه هم در آوردیم. حالا بحث محمول، بحث محمول. خب شما در محمول مسئله فقهی خواهید حکم رو تشخیص بدید، خب باید مشخص کنید حکم عقلی منظورتون شرعی، ظاهری، واقعی، اولیه، ثانویه، تعینی، وضعی و مثال‌های مختلف دیگه، مرادتون دقیقاً چیه؟ مثلا وقتی شما میگید ربا حرام است منظورتون این که حرمت تکلیفی داره یا حرمت وضعی داره؟ یه مبعد اول مکاسب محرمه، اول مکاسب محرمه مرحوم زیل فکر کنم همون اولین قسم مکاسب محرمه یعنی اعیان نجسه وارد بحث بول میشن اولین مسئله. همونجا آقای خویی مراجعه کنید، آقای خویی میگه مرحوم شیخ بین حرمت تکلیفی و وضعی خلط کرد. چرا؟ و من هم این اشکال رو تا حدود قبول دارم، ما کسی نیستیم اشکال قبول داشته باشیم، ولی دقیق حداقل تفکیک نکرده مرحوم شیخ تو استدلالاش که این استدلال داره کدوم حرمت رو شخص میکنه. خودش اول گفته مراد من حرمت تکلیفیه، اما تو عمل میبینیم بالا پایین میشه خیلی وقتا. خب این پس محمول دقیقا روشن بشه ما در این دمده چی بحث میکنیم. یا ملکیت من هازم ملک، به بحثه که این ملکیت ملکیت متزلزله یا ملکیت مستقره یا مطلق ملکیت اعم از متزلزل و مستقر. من هازه ملکیت مستقر داره، ملکیتش متزلزله یا نه گفته ملکیت داره، نه گفته اشاره نکرده که مستقره متزلزله.
ملکیت لازم و مستقره
بله. خب البته محمول مسائل فقهی معمولاً با ادله مشخص میشه. شما به ادله ربار مراجعه میکنید، میفهمید که مثلا اینجا حرمت تکلیفی دلیل داره، حرمت بعضی دلیل مثلا نداره، یا منهاج ملک رو مراجعه میکنید، از دلیل معمولاً محمول به دست میاد. اما تو مرحله مسئله شناسی قبل از اینکه ما به ادله برسیم، اینی که من دایره محمول رو بهش توجه بکنم، تو مغالطه هایی که تو ادله ممکنه رخ بده، اینها کمک جلوگیری میکنه و کمک خوبی در این زمینه به من خواهد کرد و در مرحله جمع‌آوری ادله هم به من کمک میکنه. یعنی اگه من بدونم من قصدم این است که حرمت تکلیفی رو ثابت بکنم، بهتر میفهمم کجا باید دنبال دلیل بگردم، دنبال چه دلیلی باید بگردم. اگه دنبال بطلان وضعی ام، مثلا میدونم که باید برم دنبال ادله مثلا وضعی بگیرم، لا بیع الا فی ملک، بیع قراری، اونایی که حرمت وضعی بطلان رو ثابت میکنه، بعد اونجا دنبالش بگردم. این خلاصه میتونه نقش مهم و خوبی در
فهم اینکه میگه این موارد رو باید حواسمون باشه که ببینیم اینا تفکیک کنیم، حکمشون فلانه یا فلانه، مثلا عقلی یا شرعیه. این بهش مهارت نمیگم، یعنی مهارت اونه که مثلا بگیم شما در مواجهه با محمول باید این کار انجام بدین، که اگه این کار انجام بدین یعنی یک مهارتی بدین از شما که اگر رفت تو محمولای حالا مثلا چه معاملات بود، تو عبادات بود، تو اقسام مختلف، ما بتونیم به وسیله اون مهارت اقسام مورد ثمره، یعنی اقسامی که با همگی تفاوت پیدا می‌کنه، بتونیم دل بیاریم بکشیم بیرون. مثلا چون که ما وقتی می‌خوایم استنباط بکنیم که نمی‌ایم دفتر نگاه کنیم خب باید ببینید چیا تفکیک کردن مثلا اینا.
چرا
استاد
نه این تا چون یه جوری مثلا که این این مدل ما احکام داریم و ممکن عقلی باشه، وضعی باشه، تکلیفی باشه، فلان، در این که ما چجوری برداشت میکنیم از روایت و آیات و این که این ممکن چه حکمی رو بگیره خیلی تأثیر داره. یعنی شما حاضر و ذهن داره میدی وارد روایت میشی و حواست به این هستش که کلی مدل حکم هست، یه تا یه چیزی گفت یه همه شما فلان یه دفعه فکر نه این حرمت تکلیفی یعنی جوری چون ذهنت به چیزای دیگه توجه نداره، باید به موارد دیگه هم توجه بکنی و بعد بگی حالا این حرمت تکلیفی یا بندی و فلان. خیلی موقعی عدم توجه و باعث میشه که آدم خودشون رو درست تشخیص نده و بخاطر همین این به نظر من فایده داره.
عملا اینجوری نیست.
مثال نگاه کنید، حالا وقتمون هم داره تموم میشه. عبارت ما اینها مثاله که مثلا حکم وضعی داریم، عقلی داریم، حرمت تکلیفی داریم، وضعی داریم، مثلا اینا مثاله برای اینکه ما این مرحله رو بشناسیم. مرحله شناخت محموله، مرحله شناخت محموله با توجه به اقسام محمول. یعنی شما محمولتون حرمته، خب حرمت اقسامی داره، مربوط به بحث روش شناسی هم نیست، اقسام محمول تو اصول مثلا
اینقدر زیاده که فقط شاید 3 مدل تقسیم 20 مدل تقسیم نداره محمول.
بله
من فقط 3 مدلش اینجا به دردم میخوره که کسی
نه همش به درد میخوره، نه همش به درد. اتفاقا ما میخواییم بگیم که اگر چرا تو فقه که تقسیم کردن، تو اصول که تقسیم کردن، ثمره داشته که تقسیم کردن دیگه.
آه نه، این که 20 تا تقسیم در جاهای مختلف فقه به درد میخواد، ولی شیخ که میاد یه مسئله بول حرام است مطرح میکنه، این حرام است تو فقط 3 مدل از این تقسیمات فعلا به درش میخواده دیگه، اون مثلا خیلی از این عقلی یا شرعی الان اینجا به درش نمیخواد مثلا.
چرا؟ اتفاقا به درد میخواد شرعی
برده.
بله خب بفهمید کدومش به درد نمیخوره.
مثلا تو مسئله تاثیر نمیذاره که حالا مثلا
چرا
عینی و کفایی بودن این حرمت الان اصلا بس نیست.
این اصلا عینی و کفایی اصلا اینجا حرمت به عینی و کفایی میگن تقسیم نمیشه. آه. مثال نداره. واجب عینی و کفایی داری، باید مشخص بشه تو مسئله.
نه باید مشخص
بشه و تأثیر داره توی مسئله شناسی. تو مسئله شناسی شما اثر داره یا نه؟ اینی که من بدونم واجب که میگم واجب عینیه و واجب کفایی، تو مسئله شناسی من اثر دارد یا ندارد.
هیچ فقیه اینجوری کار نمی‌کنه. هیچ فقیه نمیاد بگه
خیلی وقتا روشنه. خیلی وقتا روشنه. مثلا میگن نماز واجب است، بحث نمی‌کنن چون روشنه عینیه. البته بعداً ادله‌شو میگن. ولی چون روشن، خواهش می‌کنم بفهمید آقای حسین. اینی که این کارو نمی‌کنن ما فعلا نمی‌خوایم واردش بشیم. خیلی کارا نمیشه. مثلا تو موضوع شناسی ما چند تا مرحله گفتیم؟ 5 تا 7 تا مرحله گفتیم. خب تو درس ها انجام نمیشه. چرا؟ خیلی هاشو واضح میدونن، خیلی هاشو روشن میدونن، اشاره نمی کنن. بعضی هم به نظر ما کمکاریه که این کارو نمی کنن. یعنی اگه بخوام بحث کامل و دقیق بشه باید این کارا بشه، اما به دلایل مختلف که حالا نمیخوایم واردش بشیم انجام نمیشه. حالا من